میخوام ببینم اونها در مقایسه با کشور ما چقدر به این در واقع موضوع اهمیت میدن و اصلا این حوزه چه جایگاهی در اون کشورها داره. یه مقایسه اینطوری هم اگر برام
بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب ببینید، با توجه به بحث خود آبگرم کنه خورشیدی که خدمتتون عرض کردم در برابر بحث علمی هست، برای اکثر کشورها این تجویز نمیشه. مثلا برای کشور اروپایی معمولا با توجه به وضعیت بارندگی و الهان چه نمیفته، ولی برای بخش هایی از آمریکا، برای بخش هایی از انگلستان و بعضی از نقاط دیگه مختلفی که وجود داره، الان بیش از 75% از انرژی های آبگرم کن های خورشیدی ما توی قسمت سمت انگلستان و جنوب آمریکاست. یعنی جالب بدونیم که حدود 55% من با توجه به مقاله‌ای که مطالعه کردم، 55% از آبگرمکن‌های خورشیدی استفاده اصلیش در جنوب آمریکا و کشورهای پیشرفته‌ای مثل مثلا فرض بفرمایید که شرایط انگلستان، خود حتی کانادا با شرایط بسیار سرد اقلیمی مناطقی داره که به خاطر اون پشتیبان مناسبی که در جایگاه مناسب به پشتیبانشون نصب میکنن، میتونن به راحتی از این استفاده کنن، چون به شدت بحث اقتصادی برای ما مهمه. ما تو کشورهای حالا بجز کشور خودمون که الان میگم ولی متأسفانه در بحث انرژی هدردگی زیادی ما داریم، کشورهای دیگه واقعا بهای انرژی به شدت زیاده و برای یک منزل مثلا فرض کنید 60 متری یه سهم حداقل 10-15% درآمد خارجی رو شامل میشه. و من برای اینکه این اتفاق نیفته، این از اینا رو یه بار انجام بدن که
بسیار عالی. در خدمت آقای دکتر مجتبی دانایی بودیم، استاد دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر استفاده کردیم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، ان شاء الله در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. خب از شما عزیزان پرسیدیم که از تجربتون در حوزه استفاده از هوش مصنوعی و زمینه که ازش استفاده کردید به ما بفرمایید. من چند تا پیامک دیگر رو بررسی کنم و یه دغدغه بسیار مهم رو جواب بدم. شنونده عزیزی 912-8335 فرمودن من تجربه نداشتم ولی فکر میکنم در آینده جای خیلی از مشاور رو میگیره و از الان بهتره به فکر آینده شغلی جوانامون باشیم. واقعا این نگرانی رو من تو برنامه جواب دادم نسبت بهش. ما امروز قرارمون این بود بحث کاربردی داشته باشیم. واقعا این حجم از استرس، نگرانی لازم نیست، این اتفاق نمیفته. ما امروز کاربردی هوش مصنوعی رو بررسی کردیم. در جلسه بعدی و برنامه بعدی من راجع به این دغدغه و صحبت جدی خواهم کرد، ولی در همین جا این رو بدونیم که انقدر نباید نگران باشیم نسبت به این موضوع. شنونده از دیگه 912-9873 فرمودن سلام، کاربردی که برای من داشته درخواست رژیم غذایی مناسب بوده که پاسخی در خور داد. بله، واقعا در این فضا میشه ازش بهره مند شد، استفاده کرد. من عرض کردم تعاملات دو سویه داره و این یکی از ویژگی های بسیار مناسب این در واقع حوزه هستش که میشه ازش استفاده کرد. شنونده دیگه 933-0907 فرمودن با سلام خدمت جناب دکتر، لطف داشتم به برنامه بسیار خوبتون. واقعا چند وقت پیش با یه نرم افزاری آشنا شدم که در حوزه هوش مصنوعی بوده که میتونست عکس عزیزانی که از پیش ما رفتن و دوباره در واقع جون میده و اون حالا منظورشون تحلیل و بررسی و بعد ساختار اون عکس بهشون و واسه هم خیلی جالب بود. مرسی از برنامه خوبتون. آقای عبدالله از قزوین، خب واقعا در این حوزه اولا که آرزو میکنم که ایشون زندگیشون سرشار از شادی و سلامتی باشه و همه از زنشون کنارشون باشن و واقعا در این حوزه پیشرفت های بسیار مناسبی در این زمینه اتفاق افتاده. نکته ای که وجود داره که خیلی راحت و ساده این کارها اتفاق میفته. من در موارد 11 گانه گفتم هوش مصنوعی به ما کمک خواهد کرد که زندگیمون راحت تر جلو بره. قرار نیست که خیلی فضایی بهش نگاه کنیم. بعضی وقتا این نگاه طنزه، من دوست دارم اینو بگم، احساس میکنیم یه رباتیه که میخواد بیاد ما رو قورت بده و مثلا بر علیه ما بجنگه. نه، من کاربردها رو گفتم، زمینه‌هایی که داریم استفاده میکنیم و گفتم، البته باز تأکید میکنم نه خیلی تخصصی، بلکه موارد کاربردی که در زندگیمون وجود داره. خب پیام‌های شما، مشارکت‌های شما عزیزان عالیه. من یک بار دیگه شماره تماس تلفنی برنامه‌مون اعلام کنم، 22652525 سوانه پیام کوتاه برنامه 30003637. بریم با هم بشنویم چرخ نیلوفری رو.
چرخ نیلوفری. آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب در این بخش از برنامه‌مون در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی، مدیر پژوهش سرای امام رضا هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر مؤمن عزیز و بزرگوار و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خدمت از ماست آقای دکتر. من که خودم لحظه شماری میکنم به بخش برنامه برسیم، در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم. این هفته قراره در خصوص موضوع بایدهایی که حالا باید در آموزش مدیریت پول به کودکان بلد باشیم بپردازیم و از شما یاد بگیریم. به تعبیر من، حالا نظر شخصی اینه که این چکیده است، این برنامه چکیده است از تمام مواردی که در طی این هفته ها شما به ما آموختی در حوزه مدیریت پول. وقتی که الان دیگه بخوایم یه جنبندی نسبت بهش بکنیم، این ارزشمنده و من در خدمت شما هستم که استفاده کنیم.
بزرگواری، لطف دارید. همونطور که عزتادی هم اشاره داشتید، ما در جلسات قبلی در خصوص چگونگی آشنایی فرزندامون در سنین مختلف با مفهوم پول با هم گفتگو کردیم که چه مواردی رو باید در نظر داشت. در این جلسه و سلسله جلسات آتی که میخوایم با هم از به این موضوع سرمایه و موضوع پول با نگاه دیگه بهش بپردازیم و از منظر دیگه میخوایم گفتگو کنیم که اون منظر، حالی که فرزند ما با مفهوم پول آشنا شد، چگونه باید، چه بایسته هایی با چه مهارت هایی باید بتونه منابع خودش رو مدیریت کنه. این نکته کلیدیه که ما تا بزرگسالی باهاش دخیل خواهیم بود و ما ادامه خواهد داشت. پس در نتیجه مهمترین سوالی که در این جلسه و جلسات آتی میخوایم با در موردش گفتگو کنیم، همین روش های مدیریت پول و چجوری به فرزندامون آموزش بدیم.
بله،
یک از روش های سنتی که همه ما باهاش سر کار داشتیم در خصوص اینی که پولمون رو چگونه پسنداز کنیم، چگونه مدیریت کنیم، موضوع قلک بوده که تجربه عینی اعصار مختلف و دوره‌های مختلف ما با این سر و کار داشته و یه خاطره نوستالژیکه و الان هم به عنوان یکی از روش‌های آموزش پسنداز فرزندامون آموزش داده میشه. اما نکته که وجود داره، فقط پسنداز کردن به تنهایی برای مؤلفه‌های مدیریت مالی و سرمایه کافی نیست. همونطور که مفاهیمی که در جلسات قبل گفتیم و این اشاره شد، پسنداز کردن علاوه بر اون مهارتی که در حوزه اقتصادی فرزند ما یاد میگیره، یک سری مهارت شخصیتی هم در شکل میگیره با موضوع پسنداز کردن. از قبیل اینی که شخصیتش قابل انعطاف میشه، بردبار و صبور میشه، چالشی که ما الان تو نسل جدید باهاش مواجهیم که خیلی زود دوستان در کمترین زمان آرمان‌های بزرگی رو به دست بیارن و صبر و حوصله رو یاد میگیره. ولی سوال من اینه، آیا فقط با پسنداز کردن به کمک قلک به تنهایی برای یادگیری مدیریت درست منابعی که جمع کرده کافیه؟ قطعاً پاسخ عزیزانمون اینه که این به تنهایی کافی نیست و فرزندامون باید یاد بگیرن که چگونه این پولی که جمع کردن رو برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودشون مدیریت کنن و استفاده صحیح از این خصوص داشته باشن. حالا نقش من، نقش شما، نقش شنوندگان عزیز به عنوان والدین چگونه است؟ باید چه فرصتی رو پیش بیان که فرزندامون یاد بگیرن چجوری پولشون رو مدیریت کنن و چجوری از اون پول استفاده بهینه کنن؟ یک سری سوالای مطرح میشه تو این زمینه که من سه تا سوال کلیدیشو میخوام با عنوان کلید واژه اصلی گفتگومون بهش بپردازم و بعد در ادامه به بقیه مباحث رو با هم گفتگو کنیم. اولین نکته ای که وجود داره اینه که نحوه درست خرج کردن و نحوه صحیح پسنداز ما چجوری به فرزندمون آموزش بدیم. یک دقیقاً یک شمشیر، یک تیغه دو لبه است که فرزند ما از یک سو باید پسنداز رو یاد بگیره، از سوی دیگه فقط هدف ما پسنداز نیست، باید در یک نگاه اعتدالگرا شیوه درست خرج کردن هم یاد بگیره و اینها لازم و ملزوم یک دیگر. نکته بعدی که در اینجا وجود داره و باید فرزندامونو بهش آموزش بدیم به عزیزان و آینده سازان ایران اسلامی اینه که حالا این ظرفیت ها وجود داره، گام اول هر کدوم از ما باید استعدادامونو بشناسیم، ظرفیتامونو بشناسیم، ظرفیت حیاتی زندگیمونو بشناسیم و چه نعمتهای حضرت حق به ما داده. حالا سوالی که اینجا وجود داره چطور فرزندامونو آموزش بدیم که در گام اول قدردان امکانات و چیزی که تو زندگیشون دارن باشن، از داشته‌هاشون لذت ببرن و با نگاه آینده نگر و دوراندیش بتونن افق‌های آتی رو برنامه‌ریزی کنن. فهمده حضرت امیره دیگه که میفهمن که طوری زندگی کنیم که هم لحظه دیگه ای نیستیم و طوری زندگی کنیم که میخواد سالهای سال زندگی کنیم و انشالله جاوید باشیم. نکته که وجود داره برای این موضوع ما چجور باید این متغیرهایی که گاه در ذهن ممکنه مؤلفه‌های متضاد رو به فرزندانمون به طور صحیح یاد بدیم و از همه مهمتر اینه که چجوری فرزندامون از همون داشته‌هاشون راضی باشن. یک ویژگی که الان ما بزرگسال و گاهی وقتا در فرزندامون می‌بینیم خیلی امکانات داریم، خیلی موضوعات داریم، ولی اون آرامش ذهنی رو نداریم. این به واسطه اینه که ما نیومدیم اون چیز داشته‌هامون رو لیست بکنیم و متناسب با اون شکرگزار باشیم. نکته بعدی که در این خصوص وجود داره اینه که من پدر، من مادر، من مربی چگونه بتونم به بچه هام و نوجوانم آموزش بدم که تسلط بر خواسته و نیازهاشون یاد بگیره، صبر برای دریافت خواسته و نیازهاشو یاد بگیره. اینها مؤلفه هاییه که ما باید در پایان این سلسله جلسات و گفتگوهایی که در جلسات ها آتی میدیم سعی میکنه به این سوال پاسخ بده. ولی یک سری بایسته های اصلی این موضوع داره که باید در نظر داشت. اولین نکته اینه که برای آموزش این مفاهیم باید کل اعضای خانواده مانند یک تیم ورزشی باشن، با هم هماهنگ باشن. اگر میخواد هر موضوع تربیتی موفقیت آمیز باشه، هماهنگی و همافزایی حداکثری پدر و مادر در این خصوص و خواهر و برادر بزرگتر ضروریه. نکته بعدی که وجود داره اینه که گاهی وقتا ما بزرگتر یه خلاهایی تو زندگیامون داریم، یک چالشایی داریم، به خاطر اینکه بخوایم رو اون سرپوش بزنیم برای فرزندمون میایم از ابزار دیگه استفاده میکنیم. یکی از ابزارهایی که والدین بسیار ازش استفاده میکنن دادن پول به فرزندان در قالب پول جیبی یا سایر موضوعات که خلأ حضور خودشونو به هم تعقل برسونن.
آقای دکتر ما فقط دو دقیقه دیگه فرصت داریم چون فرموده بودید.
باید بدونیم که دادن پول تو جیب بی‌رویه دلیل جهت وضعیت بهتر فرزندامون نیست که اثر بخشی و اثرات نامناسب بسیار زیادی رو خواهد داشت. نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم قابلیت الگوپذیری کودکان از یکدیگره. فرزند بزرگ من میتونه نقش الگویی به سزایی برای فرزند کوچکتر من داشته باشه و از این ظرفیت ها برای آموزش و فراگیری عزیزامون بتونیم استفاده کنیم. ما تو مفاهیم پول و سرمایه چون نگاهمون مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامیه یک سری بایسته ها و ارزش های اخلاقی رو باید همزمان با آموزش مفاهیم مد نظر داشته باشیم که ما میخواییم بر مبنای انسان سالم و انسان کمال یافته گفتگو کنیم. پس در این آموزش مفاهیم توجه به ارزش های اخلاقی نکته ضروریه. و آخرین بایسته که تو این بخش میخوام بهش اشاره کنم اینه که بچه هامون رو باید برای وارد شدن به دنیای حقیقی ما آماده کنیم. شرایط واقعیت های جامعه چه چیزهایی وجود داره و اگر الان ما بهش میگیم پولتو مدیریت کن با چه نگاهیه، چه محدودیت هایی وجود داره، در آینده میتونه این محدودیت ها به چه شکلی برش تجلی پیدا کنه. بله. بعد به این موضوع توجه بشه.
بسیار عالی آقای دکتر، از شما آموختیم. انشالله تو هفته های آینده دوباره این بحث رو کامل تر خواهیم کرد و بتونیم فرزندانی رو تربیت کنیم که در زمینه مدیریت پول و سرمایه با دقت عمل کنن و خطاهای کمتری داشته باشن. در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی، مدیر پژوهش سرای امام رضا بودیم. آقای دکتر روزتون خوش، اوقات خوشی داشته باشید.
بزرگواری پاینده و منصور باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
سلام علیکم، سلام به همکاران عزیزم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چرخ مراد بخش گزارشی برنامه و میخوام برم سراغ مردم و از هوش مصنوعی بپرسم، ببینم که تا حالا تجربه استفاده از اون رو داشتن یا خیر. نفر اول یه آقایی که داخل خودران وایستادن میزنه به شیشه. آقا ببخشی شیشه تونو میتونیم پایی. سلام، خوبی؟ صحبتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصادی. یه سوال پرسم ازتون. به من بگید هوش مصنوعی رو میشناسی؟
تا یه حدودی.
چی میدونید ازش؟
هوش مصنوعی اطلاعاتی رو به آدم میده که مثلا کسایی که الان نیستن میتونی از صداشون جایگزین کنی برای اون کار، یا شما یه محصولی رو میتونی توی هوش مصنوعی معرفیش کنی.
به من بگه تجربه استفاده ازش رو داشتی؟
یک بار داشتم.
چی بوده؟
اونم رو عکس پدرم این کارو پیاده کردم که در قید حیات نبودن، ولی روی عکس پدرم چهره صحبت کردنشو و صحبت کردنشو روی هوش مصنوعی استفاده کردم.
خب خیلی عمالی. خیلی ممنونم ازتون. چند سالتونه؟
51 سال.
خیلی ممنون، لطف کردیم، متشکرم. خب بریم سراغ چند تا خانوم. خانم سلام، خوبی؟ صحبتون بخیر. من علاقه منم گزارشگر رادیو. یه سوال، از هوش مصنوعی تا حالا استفاده کردی؟
نه.
چیزی میدونی ازش؟
آره.
چیه؟
خب یه ابزاری که به انسان ها کمک میکنه هم بهتر عمل کردشون سریع تر بشه، هم اطلاعاتی که خارج از اینترنت رو به ما سریع تر میده دیگه.
حالا کسی رو دیدین که استفاده کرده یا نتیجه نهایی محصول رو دیدین که از هوش مصنوعی باشه؟
نه حقیقتا.
هیچی؟ شما هم دور و برتون؟ شما اصلا تجربه نداری؟ نه کسی بوده؟
نه.
خب خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. بریم سراغ چند نفر دیگه. خب سراغ یه آقای جوان. آقا ببخشید، سلام، صحبتون بخیر. من گزارشگر رادیو اقتصادم. یه سوال، تا حالا استفاده از هوش مصنوعی تو زندگیتون داشتین تجربه شو؟
بله.
چی بوده؟
برای کارهای علمی و درسی بوده.
توضیح میدین چی کار کردی؟ از چه نوع ابزاری از هوش مصنوعی برای چه کاری استفاده کردی؟
از چت جی پی تی برای بسیار پرسش‌های خاصی که فکر می‌کنم با سرچ تو گوگل به دست نمیاد استفاده کردم.
چقدر کارتون رو آسون کرد؟
نتونست تمام کار رو انجام بده، ولی خب خیلی کمک کرد که بتونم بهتر برسم به اون چیزی که میخوام.
چند سالتونه؟
23 سال.
دانشجویی؟
بله.
چه رشته‌ای؟
تربیت بدنی.
توی دانشجوها و همکلاسیاتون زیاد استفاده میکنه از هوش مصنوعی؟
بله زیاد استفاده.
بیشتر تو همین حوزه دانش و درس و
اینا؟ بله.
غیر از این چی تجربه شو داشتی؟ یا جایی ببینید که مثلا اون محصول حالا که نتیجه نهایی هستش با استفاده از هوش مصنوعیه؟
حتما هستش، ولی خب خیلی به کار من نیومده.
مثلا دیدین که جایی تعجب کنی مثلا خوب باشه؟
دیدم.
الان بخواییم بگین چی بوده؟
دقیق تو ذهنم نیست، ولی خب تو فضای مجازی میبینیم خیلی کارا میکنم با هوش مصنوعی. طراحی‌های خاصی میتونم بکنم باهاش، چه میدونم مقاله‌های خاصی مینویسم باهاش به کمکش. البته هوش مصنوعی که حرفه‌ای‌تر باشن و تخصصی‌تر باشن
تو فضای اقتصادی به کار میاد به نظره؟
اطلاع ندارم راستیتش.
خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. ممنونم. بریم سراغ افراد دیگه. بریم سراغ یه آقای دیگه. آقا ببخشید. سلام، صبحتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال بپرسم، تجربه استفاده از هوش مصنوعی داری؟
من نه.
اصلا میدونین چیه؟
نه من نمیدونم.
چند سالتونه؟
حالا باید بگم اینو. خب من کار نکردم باش، نمیدونم چیه.
باشه، خیلی ممنونم از اینکه خواستین بشونم. نگفتم
چیزایی شنیدم در موردش، ولی خیلی اطلاعاتم نه دقیق نیست در موردش. میدونم
تو چی کار میکنه، چیه؟
تو خیلی از شاید صنعت ها، تو خیلی از حرفه ها میشه ازش استفاده کرد. از جمله من خودم الان حساب دارم. شنیدم که توی به اصطلاح این رشته، یعنی توی این حوزه هم خیلی کاربرد داره و میشه ازش استفاده کرد.
ولی چه استفاده ای؟
نمیدونم متاسفانه.
تحریک هم نشدی بری سراغ؟
چرا، خیلی امتحان علاقه من شدم که بدونم مثلا چیه، مثلا چه جوری میشه ازش استفاده کرد.
کسی دور اطرافتون بوده که ازش استفاده کرده؟
خیلی اطلاعاتشون کلیه، اونم متاسفانه خیلی اطلاعات مثلا کاملی ندارن که چه استفاده میشه ازش کرد، ولی میدونم که خب کاربرد داره و میتونم شنیدم که میگن که خیلی میتونه مثلا تحول ایجاد کنه تو این حوزه، تو حوزه مثلا حسابداری و خیلی حرفه‌های دیگه. در این حد میدونم، یعنی در حدی که به هر حال شنیده دیگه، یعنی از کسای دیگه هم که سوال کردم اطلاعاتشون خیلی کامل نیست.
درسته. چند سالتون چه ساعتا؟
من 51 سال.
خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. درود بر شما. تو خیلی از تیتراژهای پایانی برنامه‌هایی که توی به سر حالا فضای مجازی یا حتی به سر اینترنت ما می‌بینیم، در حالا شبکه‌های نمایش خانگی، خیلی تیتراژهای پایانی رو وقتی انتهاش میرسید به خواننده و آهنگساز پایین نوشته هوش مصنوعی، این یعنی که خیلی از کارها رو این هوش مصنوعی داره حالا راحت‌تر میکنه. متشکرم. بله، متن میدید، صوت بهتون تحویل میده، متن میدید، کلیپ بهتون تحویل میده، این هوش مصنوعی چه کارا که نمیکنه. خیلی متشکرم. میرم بخش گزارش امروز چرخ مراد، چرخ زندگی ما بود. انشالله که همیشه چرخه بچرخه و بچرخه و شما از این چرخیدنش لذت ببرید همراه با امکانات و تکنولوژی های روز مثل هوش مصنوعی. درود بر شما. همچنان برای موجه فم ردیف 98 همراه ما باشید.
اینجا چرخ زندگیه. 22-65-25-25
خب، بحث هوش مصنوعی خیلی داغه، مشارکت شما عزیزان از همه هفته بالاتره. من هم قول دادم نظرات شما عزیزان رو بررسی کنم و سریع پیامک ها رو میخونم در فرصت محدودمون. شنونده از این 930-70 فرمودن سلام، من از هوش مصنوعی در تولید محتوا، نوشتن مقاله و حتی خلق هنرهای دیجیتال کمک میگیرم. خب به نظر میاد ایشون یک فرد حرفه‌ای هستن در زمینه استفاده از هوش مصنوعی. شنونده از دیگه 912-95-21 با سلام، من یک استاد هستم و از روی تجربه میخواستم بگم هوش مصنوعی به شدت برای جوانان مضر شده، آنها رو منفعل کرده و اجازه تحقیق و تفکر رو از اونها گرفته. کاش فرهنگسازی درست بشه. من با این نظر خودم مخالفم که حالا تو برنامه آینده باهاش کمی صحبت خواهیم کرد، اما نه 100% مخالفت من هم. میشه مدیریت کرد این فضا رو و کارهای دیگری در این زمینه انجام داد. شنونده از این 901-79-72 فرمودم با سلام خدمت کارشناس برنامه، من برای شروع کسب و کار من بودجه کمی داشتم، نمیتونستم هزینه طراحی پوستر و لوگو بدم، اما با کمک هوش مصنوعی رایگان تونستم این مورد رو به خوبی آماده کنم. بله دقیقا، در گزارش برنامه‌مون هم شنیدیم یکی از کاربردهای هوش مصنوعی. 912-21-89 فرمودن سلام، هنگامی که ما در گوشه خودمون از دستیار هوشمند یا هنگام عکس برداری از ویژگی های استفاده می کنیم، در واقع برای هر کدوم این ویژگی از هوش مصنوعی داریم استفاده می کنیم. آقای امیر فکر می کنم هستن. بله دقیقا، تو موارد 11 گانه من عرض کردم که این بخش از هوش مصنوعی سالهاست در دسترس ما، پس این نگرانی ها و این بخش از موضوعات ما در واقع بی مورد. شنونده از دیگه 912 91 29 فرمودن با سلام و تشکر لطفشان برای ویرایش مطالب پایان‌نامه میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد. با این کار بدون صفحه زمین در کمترین زمان ممکن خیلی سریع کار دانشجو پیش بره. به این نکته باید توجه کنیم که بخشی از فرایند کاری و تحصیلیمون رو میتونیم کمک بگیریم، کمک گرفتن، چون درصد خطا هم در این زمینه ها بالاست. شنونده از دیگه 930 در 70 باز فرمودن سلام، هوش مصنوعی در تشخیص بیماری و تحلیل تصاویر پزشکی کاربرد داره؟ بله، اصلا یکی از موارد 11 گانمون این بود. و شنونده عزیز دیگه‌ای 912-08-62 پیامشون خیلی تخصصیه، بحث هوش مصنوعی خیلی تخصصیه. ما سعی کردیم امروز کلمات در واقع غیر فارسی رو کمتر به کار ببریم، اما لازمه یه جایی ازش استفاده کنیم. گفتم به عنوان مثال چت‌بات‌ها و دستیارهای مجازی میتونن به صورت 24 ساعته با به سوالات مشتریان پاسخ بدن. بله، و این هزینه یک سیستم و یک در واقع شرکت رو کاهش خواهد داد. شنونده از دیگه 912-10-60 فرمودن برای یادگیری درس‌های فرزندم از این موضوع استفاده کردم. با کاربردهای هوش مصنوعی امروز آشنا شدیم و فهمیدیم که چه کاربردهایی برای یک فرد عادی داره، نه در زمینه‌های تخصصی. امیدوارم که زندگیتون رو روال باشه و چرخ‌های زندگیتون همیشه اون گونه که دوست دارید بچرخه، در مسیر موفقیت باشه. یک هفته دیگه توفیق شد، به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما عزیزان باشیم. تا هفته دیگر آرزوی سلامتی برای شما دارم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تا تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. جاده سرخ